بدونیم کجا هستیم، جای ما کجاست، جای دشمن کجاست، دشمن کیست، با دشمن با چه سلاحی باید مبارزه کرد. اینم رکن دوم. با این نگاه هم دائره بسیجیان مشخص می شود، هم عرصه های فعالیت بسیج روشن می شود.
شنوندگان عزیز، ما همچنان در منطقه 18 شهرک ولیعصر هستیم با یک گروه جهادی پزشکی که همه دور هم جمع شدن در این مدرسه و امروز قراره که اتفاقات خیلی خوبی رو رقم بزنن. ادامه میدیم صحبتمون رو با آقای حقیقی، مسئول اجرایی این گروه جهادی. آقای حقیقی سلامی دوباره دارم خدمتون.
سلام علیکم و رحمت الله.
خب از بقیه قسمت ها برامون بگین. دندان پزشکی رو پشت سر گذاشتیم که خیلی قسمت شلوغی بود، یعنی از لابلای جمعیت تقریبا رد شدیم و حالا اینجا نوشته چشم پزشکی، درسته؟
بله بله. خب حوزه بعدی بحث چشم پزشکی هستش که اون رو هم خودتون میدونید الان هزینه‌های عینک و ارزم حضورتون این بحث هم یه مقداری سنگین هست. این رو هم ما با خیرین سلامت هماهنگ کردیم، بیمارانی که نیاز به عینک دارن رو هم به شکل محدود میتونیم پذیرش بکنیم و الحمدلله از این حوزه هم این مشکلات رو در حد و نیاز خودمون من دارم عرض میکنم. این باید یک عزم ملی باشه در این خصوص، مخصوصا توی جامعه که الان نیازمندان ما واقعا یک جامعه هستن که مخصوصا توی این مناطق پایین نیاز دارن که حتما کمک بشن.
فکر کنم که پزشک زنان یا ماما هم حضور دارن، درسته؟ چون عده‌ای از خانم‌ها هم اینجا نشستن.
بله. قسمت بعدی حالا چون یه مقداری محدودیت هم توی ما این مدرسه داریم و خیلی نمیشه کارها رو خیلی تخصصی انجام داد، در حد همون ویزیت این عزیزان هم دارن انجام وظیفه میکنن.
بله بسیار عالی. آقای حقیقی هزینه ها رو گفتید که خیرین تقبل کردن، درسته؟ اسم چند تا از این خیرین رو میشه بگین؟
خب الان بخوایم حالا اسم ببریم شاید یک سری راضی نباشن. من حالا برادر عزیزمون که حالا دیروز هم فقط تو حوزه خیر و تو بحث این که بخواد ساپورت مالی داشته باشه نیستن، جناب اردستانی هستن که الان خدمتشون هستیم و از دیشب آماده سازی این کار با ایشون و تیم محترمشون بوده که انشالله در ادامه در خدمتشون خواهیم بود.
و خیرین دیگه هم فکر کنم به طور جسته گریخته از نظر هزینه های مالی تقبل کردن که حالا گفتین راضی نیستن اسمشون برده بشه. شنوندگان عزیز، گفتگو کردم با آقای احمد علی حقیقی که یک کار خداپسندانه گروهی رو در حقیقت انجام دادن با عده‌ای از اهل کار خیر، پزشکانی که دوست دارن در مناطق محروم به ویژه حالا در تهران یک کارهای جهادی رو در زمینه با دندان پزشکی، چشم پزشکی، پزشک عمومی و حالا قسمت‌های دیگه انجام بدن. شنوندگان عزیز و محترم برنامه تپش مهر، این برنامه از اردوی جهادی پزشکی در دبیرستان شهید اسدی لاری در منطقه 18 تقدیمتان شد. انشالله که همیشه خدمتگزاران جهادی موفق و سرفراز باشند. تا برنامه دیگر، خدا نگهدار.
همت بسیجی سیرتان راست آمد، تندیس های افتخار و استقامت،
ایران پزشکان و
آفرین ای سرفرازان مجاهد، در داشنایان بسیجی عهد شاهد.
صد آفرین ای سرفرازان مجاهد، در داشنایان بسیجی عهد شاهد.
سلام علیکم اوستا، بیرون بودم با دوستام، لنتم خراب و داغون، موندم تو برف و بارون.
سلام جوون، خوب هستی؟ چون لنت که خوب نبستی، لنتت اگه تدیس بود، جاتت اگر گفیس بود، تو باز میگرد بهت باشه، حتی تو گل و باشه.
فارسی بگوییم.
سلام، در برنامه‌های فارسی بگوییم بارها گفته‌ایم که در زبان فارسی برای جمع بستن کلمات دو شیوه وجود دارد: جمع بستن با الف و نون مثل بزرگ که می‌شود بزرگان، و جمع بستن با ها مثل پنجره که می‌شود پنجره‌ها. یکی از شیوه‌های نادرست جمع بستن کلمات که در زبان فارسی رایج شده است، استفاده از جات در آخر واژه هاست، مثل کارخانه که میگویند کارخانجات. این شیوه جمع بستن کلمات بازمانده عصر صفویان و قاجاریان است و با جمع بستن نادرست کلمات با الف و ت چندان توفیری ندارد. به جای کارخانجات بهتر است بگوییم کارخانه ها. فارسی بیاندیشیم، فارسی بگوییم.
تابستونه و گرما و کولر آبی دوباره روشنه، اما یادت باشه قبلش یه سرویس اساسی لازمه: پوشال‌های کهنه تعویض، پمپ آب و موتور بررسی، و حتما یه سایبون سبک بنداز تا کولر راحت‌تر نفس بکشه. با این کارا هم خودت خنک‌تر میشی، هم مصرف بهینه‌تر، و مصرف بهینه یعنی برق برای همه. روابط عمومی و امور بین الملل شرکت توانی.
کبوترم که بنگرم بامت را، رها شوم چو بشنوم نامت را. تو بی نشان، نشان من به هر جا گفتی، تو خود مرا سرود این غزل ها گفتی. زبی کران به تشنگان توی دریا ترز خود، اگر رها شدم توی پیدا تر. مرا به بر به کودکی، به مولیان رودکی، مرا به بر به کودکی، به مولیان رودکی، ببرم به آن شهری که بود چو آینه، نباشد آنجا اثری ز رنج و کین. نبود تو درد و تسکینم، افسانه خان به گوشم ای شیرینم، شاید به خوابم و خوابت را بینم، مرا ببر به کودکی، به مولیان رودکی، مرا ببر به کودکی، به مولیان رودکی، ببرم به اون شهری که بود چو آبینی، نباشد آنجا اثری ز رنج و کینه. همه سازم همه رازم به تو گفتم، تو بهاری ز تو گفتم، که شکفتم یا ببین که چون چشم بیمارم، ستاره خفت و من هر شب بیدارم، یادم خدا یادم. تو گفتم که شکفتم، بیا ببین که چون چشمت بیمارم، ستاره خفت و من هر شب بیدارم، یادم خدا یارم، یادت خدا یارم. ای در شبان هاما چشمه کبود تو درد و تسکینم، افسانه خان به گوشم ای شیرینم، شاید به خوابم و خوابت را بینم، مرا ببر به کودکی، به مولیان رودکی، مرا ببر به کودکی، به مولیان رودکی، ببرم به آن شهری که بود چو آبی، نباشد آنجا اثری ز رنج و کینه.
برای کاهش مصرف آب نیاز به انجام کارهای عجیب و غریب نیست. رعایت چند تا ترفند ساده و دم دستی توی آشپزخونه میتونه روزانه از هدر رفت چندین لیتر آب در منزل جلوگیری کنه. با وصل کردن یه سرشیر کم مصرف به شیر آشپزخونه تا 50% آب کمتری مصرف میشه. به جای شستن میوه و سبزی به صورت مستقیم زیر شیر، اونا رو توی کاسه یا سینک پر از آب بشورید. کتری رو به اندازه‌ای که لازم دارید آب کنید. آبی که توش برنج جوشوندین رو دور نریزین، چون میشه باهاش سوپ درست کرد. ویتامین های برنج هم حروم نمیشه. به جای یخزدایی مواد غذایی با آب جوش، اونا رو از شب قبل از فریزر در بیارید و توی یخچال بذارید. قابلمه ها و ظرفایی که غذا بهشون چسبیده رو قبل از شستن توی آب خیس کنید. اگه ظرفا رو با ماشین ظرفشویی میشورید، به جای استفاده از پیش شستشو، اونها رو با یه دستمال یا اسفنج تمیز کنید. اگرم ظرفا رو با دست میشورین، اونا رو تو سینک پر از آب با مقدار کمی مایع ظرفشویی بشورید و بعد آب کشی کنید. مقدار زیاد مایع ظرفشویی ظرفا رو تمیزتر نمیکنه، فقط برای پاک کردنش آب بیشتر هدر میره. برای شستن آشپزخونه هم اول با جارو آشغالا رو جمع کنید، بعد به جای تی با یه دستمال نمدار لکه های کف آشپزخونه رو پاک کنید.
شبکه رادیویی سلامت.
صدای دانش، نشاط، آرامش. موج اف ام ردیف 102 مگاهرتز.
رادیو سلامت.
دیوار شیشه‌ای.
به نام خالق هستی بخش، به نام خدایی که یادش آرام بخش دل هاست. دوستان خوبم سلام، عرض ادب و احترام، ارادت و عشق، حضور یکایی که شما عزیزانم. امید که در این شبهای تابستانی گرم حال دلاتونم حسابی خوب باشه و اوضاع بر وفق مراد. خوشحالیم که باز هم در قاب ذهن شما عزیزانمون جای داریم و باز هم برنامه خودتون دیوار شیشه‌ای رو برای شنیدن انتخاب کردید. برنامه‌ای که به عشق شما و در راستای بهتر شدن زندگی شما عزیزانم نویسندگی شده و تقدیم ساحت ارزشمند شما میشه. این برنامه نزدیک به 7 سال داره کار میکنه و زنده است به نگاه شما، زنده است به توجه شما. خواهش میکنم که همواره ما رو مورد لطف خودتون قرار بدید و نظرات ارزشمندتون رو برای همکاران ما بفرستید. این برنامه گرچه که تولیدیه، اما نظرات شما به دقت رصد میشه و در جهت بهتر شدن این محتوا اعمال خواهد شد. 4 نکته رو عرض بکنم و بپردازیم به آغاز بحث. نکته 1، مستحضر باشید، هیچ دلیل منطقی برای خیانت وجود نداره. یادمون باشه بجز مواردی که اختلالات روانپزشکی هست، خب سایر موارد اصلا توجیه پذیر نیست. خیانت به هیچ دلیلی توجیه پذیر نیست. نکته بعدیش این که آنچه که میشنوید رو به زندگی عزیزتون تعمیم ندید، چون هر پرونده با پرونده دیگه متفاوته. نکته 3، آنچه که در ظاهر و در آغاز هر برنامه مشابه دیده میشه، به خاطر اینه که بتونم یه ذهنیتی ایجاد بکنم بین آنچه که عزیزان اولین بار میشنون و ممکنه یه سری مشابهت های آغازین باشه که نیاز به صبوری شما داره، قطعا متفاوت هست. و نکته 4 این که ما در این برنامه به خاطر بحث رسانه‌ای بودنش به صورت کلیات آموزشی اینا رو خدمتون تقدیم میکنیم و هر پرونده، حتی همینایی که داره پخش میشه، نیاز به تحلیل های تخصصی تر و بالینی داره و مشخصا به این سادگی ها تحلیل خیانت محقق نمیشود. چند هفته است که داریم صدای هم دوست عزیز و هموطن عزیزمون رو میشنویم. بشنویم تا اینجا چی شد و من خدمتتون عرض کنم.
سلام و عرض ادب دارم خدمت شما جناب دکتر. من 33 سالمه، 11 سال ازدواج کردم و همسرم همسن منه. هر جفت ما همکار بودیم، در یک محیط کار میکردیم و قصه اینطوریه که هر دو در یه جا کار میکردیم و در محیط کار با هم آشنا شدیم، از صبح تا شب با هم بودیم. و اینکه من این خانم رو دیدم، این خانم گرچه که خیلی رغبتی به ما نشون نمیداد، اما من با تمام وجود بهش عشق میدادم و خب اون منو نمیخواست، واقعا نمیخواست، ولی من به یک دل نه به صد دل عاشق. یعنی تو لحظه اول که دیدم مثلا گل از گلم شکفت از دیدن ایشون. و اینکه تقریبا مدت کوتاهی 2-3 ماه هم نشده بود، خانواده رو در جریان قرار دادم که من اینو میخوام. مادرم رو وادار کردم به اینکه، واقعا وادارش کردم که به این خانواده این خانم زنگ بزنن و شمارش از کارگزینی گرفتیم. حتی این دختر شماره خونه‌شو به ما نمیداد، شمارش رو تونستم از بچه‌های HR گرفتم و گفتم که به مادرش زنگ زد مامانم. بماند که شب قبلش چقدر دریوری به من گفت، مادرم مثلا حرفایی زد که ناشی از این بود که خیلی اوقاتش تلخه و نمادی از این بود که حالش با من خوب نیست هستم. ولی خب علارغم لباتنیش با هم بادارش کردم و باید بگم من پدرم رو از دست دادم و تک فرزندم هستم. خلاصه این زندگی شروع شد و ایشون رضایت دادن. عرض کردم نمیدونم یعنی من حسابدار هستم، ایشون هم حسابدار بودن اون موقع. من خب شرایطم اینطوری بود که باید خیلی کار میکردم تا بتونم زندگی رو تامین کنم و صبح تا آخر شب سر کار بودم. میومدم خونه و خانم خب من خیلی تحویل نمیگرفت راستشو بخواین و مثلا میومدم کلی دلبری میکردم، سلام عزیزم چطوری؟ اولا که حالا نمیدونم ظاهرا میگم باید اینطوری باشه، شما به من بگیم باید باشه یا نه. استقبالی از ما وجود نداشت، همون دم در ما میومدیم با صدای بلند ما سلام میکردیم، سعی میکردم هر شب گل ببرم براش. حالا نمیگم هر شب خدا وکیلی، ولی خب واقعا اغلب شبها شده بود یه دونه پاستیلی بخرم، یه کاری بکنم، سعی میکردم دلش به دست بیارم. ایشون ما زندگی زناشویی خوبی نداشتیم، اصلا میلی نداشتم. میگم من شاغلم، میخوام برم سر کار، بلم کنم، میخوام بخوابم. و ما زندگی خوبی نداشتیم از نظر زناشویی، ولی من مشکلی هم نداشتم با این قضیه. گرچه که به عنوان یک مرد دلم میخواست که از محبت همسرم مستفیض بشم، اما انقدر منو پس میزد، انقدر با رفتار بدی به مثلا تا میرفتم سمتش بهش ابراز محبت کنم، میگه برونور حالم به هم میخوره، برو چندشم میشه. از هفت شب هفته پنج شبش میرفت جلو تلویزیون میخوابید. باید خدا نمیکرد که من بهش دست میزدم، همون نصف شب یه جوری با من برخورد میکرد که ترجیح میدم برم تو ماشین بخوابم. نمیرفتم، اما منظورم اینه که انقدر برخورد بد بود. صبح بلند میشد بهم یه صبحونه میداد، یا مثلا شام آماده بود، ولی اصلا روابط عاطفیمون واقعا افتضاح بود. این قضیه شد برای ما هر روزه، شد روزمره این اتفاق. یعنی یاد گرفته بودیم که میرفتیم بیرون. من تا زمانی که از ایشون محبتی طلب نمی کردم همه چی خوب بود. یعنی ایشون می اومدم خونه، حالا ایشون هم دیگه ما با هم همکار نبودیم از یه جایی به بعد، ایشون هم سر کار خودش بود، می اومدیم خونه و ایشون میرفت قضا درست می کرد، پادکست گوش می کرد، نمیدونم موزیک گوش می کرد، اخبار می دید، کتاب می خوند، خیلی فرهیخته، خونه دار دیگه، نمیدونم هر اصطلاحی که شما میگید رو بود، ولی اصلا نمیشد سمتش رفت. این قضیه خیلی منو اذیت میکرد. خب
و اما آنچه که شنیدید دوستان خوبم، ساعتها تحلیل خورد بهش، اما سرفصلشو بهتون بگم. این که قاعده همسنی قاعده بسیار مهمیه که هرچه در سنین پایین تر باشه خطرناکتره. مشخصا دوتا خانم آقای 20 ساله بسیار زندگی خطرناکی خواهند داشت، به خاطر اینکه هم به اندازه کافی تجربه ندارند، هم نسبت به زندگی، هم نسبت به خودشون. افراد در سن پایین اصلا نمیدونن دقیقا دنبال چی میگردن و ارزش های زندگیشون مشخصا در دهه های بعدی عوض میشه. بهترین سن تا امروز آنچه که موارد و مصادیق داره به ما میگه حولش 25 تا 30 سالگی رو داره گزارش میکنه که افراد به یک پختگی نسبی میرسن. توضیح دادیم که مراقب باشید اثر همراهی و همنشینی در محیط‌های دانشگاهی یا در محیط‌های شغلی یا هر جایی که ما اثر همنشینی و مجالست رو داریم میتونه باعث ایجاد شبهه این قضیه بشه که ما چقدر با این طرف مقابلمون همساز هستیم، همکوک هستیم، اصلا این نیمه گم شده منه. لطفاً به صرف همراه بودن و همکار بودن، این تصور 10 از 10 بودن رو نداشته باشیم. اشاره کردم که اگر میبینیم کسی به صورت صریح به ما میگه که آقا من با تو خوشحال نیستم یا من تو خوشم نمیاد، لطف کنیم دیگه از این محتواهای این چنینی که نه من باید او رو به دست بیارم، او باید از من خوشش بیاد، تو به من یه فرصت بده، من قول میدم که خودمو به تو تعریف کنم، آقا این اشتباه نکنید. کسی که با ما نمیخواد بیاد رهاش کنید. کلمه با اصطلاح عشق در یک نگاه رو توضیح دادم که ما اصلا چیز تحت عنوان عشق در یک نگاهی که منتج به اتفاق خوب بشه نداریم. توضیح دادیم که خانواده رو وادار به همراهی در انتخاب ما، انتخاب خودمون نکنیم. اجبار خانواده ها به انجام کار شاید در آغاز بشود، ولی در ادامه باعث سنگ اندازی ها، باعث محتواهای با مضمون بد میشه، خیلی خوش نمیگذره. بحث معیشت رو گفتیم، تصریح کردیم که خانواده ها واقعا اگر میتونن جوانهاشون رو حمایت بکنن، واقعا زندگی اقتصادی در شرایط کنونی جامعه ما و جامعه جهانی واقعا کار سختیه، واقعا معیشت دغدغه بزرگیه، و به همه عزیزانی که میخوان ازدواج کنن تصریح کردیم که گرچه که داشتن پول به تنهایی خوشبختی نمیاره، ولی نداشتن پول به تنهایی بدبختی میاره. همچین ریسکی نکنیم که خودش درست میشه، نه، هیچی درست نمیشه، هیچی بجز توشی و شور و امثال هم که گذشت زمان درستش میکنه احتمالاً، هیچ چیزی با گذشت زمان درست نمیشه، که هیچی روز به روزم ممکنه اگر دقت نکنیم کار خراب بشه. در ارتباط با بحث زوجین شاغل توضیح دادیم که یه سری تکالیفی وجود داره. در ارتباط با سلسله مراتب ارادتمندی و همدلی صحبت کردیم. وقتی یک نفر متأهل میشه، سلسله مراتب اولویت به شرحیه که عرض میکنم: 1. همسر، 2. فرزند، 3. والدین، 4. خواهر، برادر، طبقه پنجمشون دوستان و اقوام قرار میگیره. یادمون باشه خانوادمون رو، همسرمون رو و فرزندانمون رو با بیمهری آشنا نکنیم و به اونها بیمهری رو تلقین نکنیم، تزریق نکنیم، عادتشون ندیم به نبودن خودمون، عادتشون ندیم که اونها بگن بابا این که اینطوریه ولش کن بیا خودمون حرف بزنیم. خیلی آسیب‌های زیادی داره. در ارتباط با حقوق و تکالیف توضیح دادم که مشخص و محرز قانون تصریح کرده که زن و شوهر باید در خدمت همه جانبه هم باشن. من به بهانه اکراه، به بهانه چندش، به بهانه خستگی و امثال هم نمیتونم از وظایفی که قانون بر من گذاشته، اخلاق بر من گذاشته، شرع بر من گذاشته امتناع بکنم. من مکلفم در برابر پاسخگویی به طرف مقابلم. اگر به هر دلیلی دچار کره هستیم، دچار اکراه، چندش و امثال هم هستیم، قانون برای این قضیه سازوکار گذاشته، تاوانشو میدیم هرچی که هست، ولی دیگه توسعه گرفتاری نمی کنیم. از کلمه توسعه هم استفاده کردیم. مبحثی تحت عنوان توسعه فردی این روزها بسیار شایع شده و هر کسی رو میبینین یه چیزی رو درست کرده، یه پادکست درست کرده، یه محتوا تولید کرده تو فضاهای مجازی و امثال هم که آی بیاین دنبال توسعه فردی، بیاین این کار رو بکنیم و بیاین اون کار کنیم که از زندگی عقب نباشیم. توسعه فردی به درد میخوره که در خدمت خانواده باشه. توسعه فردی کارگشاه راهگشاست که فردیت فرد وقتی که توسعه پیدا میکنه بتونه باری از رو دوش خانواده برداره. اگر قرار باشه من توسعه فردی پیدا بکنم، اگر قراره که من پادکستی، کتابی، نمیدونم یوگا یا هر کار این شکلی بکنم که خودم رو بخوام به یه نقطه‌ای برسونم، خب مشخصاً نتیجه خوبی نخواهد داشت. خواستم این نکته رو اضافه بکنم که توسعه فردی در خدمت خانواده است. بشنویم ادامه فرمایش دوستمون رو.
نمیتونستم تحمل کنم به عنوان یک مرد بالغ که حالا مثلا 21-22 سالمه، این چند سال با همین وضعیت رفت و مثلا این داستانی که میخوام براتون بگم آقای دکتر تقریبا مال 4-5 ماه پیشه که اینجوری شد داستان، نه شاید یه سال پیش. دیدم این اصلا نمیشه، من میرم یه جوری منو پس میزنه، یه جوری اصلا از من میخواد که ازش فاصله بگیرم. همه هم فکر میکردن ما خوبیم، همه ها، یعنی من هر جایی که میرفتم همه گفتن خوش به سعادتت که چه زن خوبی داری. همه بیرون میدیدم میگفتن که شما زندگیتون خیلی عالی، ولی خب زندگی ما داغون بود.
دوستان، من یه عبارتی که از این دوستمون شنیدم وادارم کرد که یه نکته رو براتون توضیح بدم. این آقا فرمایش میکنن که خب ما در اوایل بحث شنیدیم که ایشون 11 سال ازدواج کردن و 33 سالشونه و خب عددی که داریم دربارش صحبت میکنیم زمان زیادی رو داره گزارش میکنه. میگه تا یک سال اخیر همه چی رو میتونستم تحمل کنم. یه مثالی که مخاطبش خانم ها هستن میزنن، یه مثالی که مخاطبش آقایونن. مثال مردونش این شکلیه که خب اغلب آقایون با خودرو سر و کار دارن و خب اطلاعات فنیشون منطقاً بیشتر از خانم هاست. آقایون